آزاد و گسترده و با قیمت خیلی ارزانی در اختیار مردم قرار بگیره. خیلی خنده داره این ایده، اصلا ایده قابل قبول نیست، هیچ آدم عاقل این ایده رو قبول نمیکنه. امروزه تو فضای مجازی مواد مخدر فضای مجازی که همون محتوای پورنوگرافی باشه در اختیار کاربر قرار میگیره، بعد ما به عنوان اینکه توهین به شعور مردم میشه نباید فیلتر بکنه، مردم خودشون آگاهن، خودشون عاقل هستن، خودشون اختیار دارند، با این شعارها میایم اون اینترنت نامناسب رو در اختیار قرار میدیم. چرا این توهین به شعور رو در مقابله با مواد مخدر کسی نمیگه؟ چرا سازمان غذا و دارو وقتی که میخواد گوشت خارجی وارد کشور بکنه کارشناس تغذیه خودش رو میفرسته توی اون کشور؟ با اطلاع عرض میکنم کشور برزیل که از کشورهایی که زیاد ما واردات گوشت داریم، کارشناس تغذیه طول سال اونجا مستقره، قبل از ذبح حیوان او رو بررسی میکنه که آیا این سلامت جسمی این حیوان وجود داره یا نه، سالمه یا نه. چرا اونجا نمیگیم این فیلترینگ گوشت واسه وارداتش به کشور؟ چرا نمیگیم اون توهین به شعور مردمه؟ چرا واسه وقتی که توی سازمان آب و فاضلاب میخواد آب رو وارد لوله کشی آب بکنه در اختیار مردم قرار بده، چرا اونجا نمیگه آی مردم من این آب آلوده رو در اختیار شما قرار میدم، خودتون برید کلور تهیه بکنید، بزنید به کر، بزنید به آب و این آب رو سالمش بکنید و بعد مصرف بکنید؟ خیر، از سرچشمه آب سالم در اختیار مردم قرار میده. ما یک آب آلوده متعفن به نام فضای مجازی موجود که عرض میکنم ما با محتوای پورنوگرافیش مشکل داریم، با دسترسی به محتوای نامناسبش مشکل داریم، با تضییع حقوق مردم اینجا مشکل داریم، با آمار گسترده تلفات، آمار های طلاقی که توی دادگاه ها مطرح میشه و ریشش دسترسی آقا یا خانم به محتوای ضد اخلاقیه، مشکلمون سر این هاست. وقتی که اینجا صحبت میشه همه میگن مردم آگاه هستن، شعور مردم رو بهش توهینی نکنید، در حالی که این شعور جاهای دیگه هم وجود داره. سالم سازی فضای مجازی وظیفه اولیه ی حاکمیت هست. بحث تلگرام رو مطرح فرمودید. سال گذشته حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد حضرت امام در بستر تلگرام اتفاق افتاد. حمله شهریور ماه امسال واقعه اهواز، حمله داعش به مراسم رژه در شهر اهواز، نیروهای آگاه اطلاع دادن، مستند عرض میکنم، میگن 24 ساعت قبل از واقعه اهواز تمام ارتباطات اون تیم تروریستی در بستر تلگرام داره اتفاق میفته و هیچ نیروهای امنیتی ما اطلاعی پیدا نمیکنن که بخوان با اون مقابله بکنن. برید تو حوزه اقتصاد، عرض کردم بسیاری از نوسانات اقتصادی توی این چند ماه اخیر در بستر کانالهای تلگرامی داره اتفاق میفته. این تلگرام همون تلگرامی است که در وقایع سال گذشته، ناآرامی‌های دی ماه 96 که یک مطالبه اقتصادی به حق مردم داشتن ولی ضد انقلاب اومد این مطالبه رو مصادره به مطلوب کرد و ازش داشت استفاده میکرد که به کشور ضربه بزنه، وزیر ارتباطات ما مجبور توییت بزنه به مدیر تلگرام و ازش درخواست بکنه، ما اسمش رو گذاشتیم دیپلماسی التماس، درخواست بکنه اگر توی مدیر تلگرام صلاح میدونی، اگر دلت خواست این کانال معلوم الحالی که توی تلگرام داره آشوب ها رو بهش دامن میزنه، داره شیوه ساخت بمب دستساز رو آموزش میده، بیا این کانال رو فیلتر بکن. و با دهنکجی مدیر تلگرام مواجه میشه که اصلا هیچ پاسخگویی به اون نمیده. ما مواجهیم با این که میبینیم مراکز فرهنگی، مجموعه‌های فرهنگی طبق مطالبه وزارت ارتباطات، که وزارت ارتباطات مطالبه کرده گفته این مجموعه فرهنگی بیاید کانال‌های محتواهای ضد اخلاقی رو لیستش رو به من بدید، آدرس کانال رو به من بدید، من فیلترش میکنم. بارها این لیست ها تهیه شده رفته دست وزارت ارتباطات که بده به تلگرام سایت های ضد اخلاقی فیلتر بشه، هیچ اتفاقی نیفتاد. این داستان تلگرامه. ولی این که چرا تلگرام، لذا فیلترینگ تلگرام به اعتقاد بنده همونطور که ما مبادی ورودی گوش رو داریم مدیریت میکنیم، تلگرام به عنوان یک بستر بزخیز و آسیبزا باید فیلتر میشد. ولی این که چرا داخلی ها نتونستن پا بگیرن تو این قسمت، اینجا تماما سنگ اندازی های کسانی بود، تمامش رو اگر خواستید من یک به یک مستنداتش رو با مباحث فنیش عرض میکنم. تماماً پا نگرفتن پیام رسانهای داخلی تماماً ریشه در سنگ اندازی های تعمدی داشت که کسانی که با ولنگاری فضای مجازی دارن منفعت کسب میکنن، منافع جناحی دارن، منافع اقتصادی دارن، اینها هیچ وقت راضی نمیشن که بستر فضای مجازی یک بستر سالمی بشه، چون با ولنگاری فضای مجازی دارن سود کسب میکنن، به منافع خودشون میرسن. مقابله اینها و سنگ اندازی های اینها مانع از رشد پیام رسانهای داخلی شد.
بسیار عالی. یه سوال منو پاسخ بدید که واسه خود من جالبه. یک توی بستر در واقع مارکتینگ، توی بستر رقابت‌های اقتصادی،
بله،
بین شبکه‌های متفاوت در واقع که موبایل دارن در اختیار مردم قرار میدن، مثل 912 که حالا بخش عمدش دولتی و فضای بله. رسمی کشور، 935 دیگران، این که میگن که شما مثلا اینقدر مصرف کنید اینترنت نامحدود شبانگاهی در اختیار شما قرار میدیم، این که دیگه دست خود دولته که جلوشو بگیره. و ما میگیم میبینیم که رقابت سر اینه که محمل ایجاد بشه واسه این که مثلا نصف شب کی میخواد از اینترنت استفاده بکنه، که وقتی که قرارش هم میدن به عنوان در واقع جایزه تبلیغات و استفاده بیشتر از اینترنت، میبینیم که آمارش رو وقتی بررسی میکنیم خیلی موثره. یعنی همه رقابت میکنن که اینترنت نامحدود شبانگاهی در اختیارشون قرار بگیره.
من یک سوالی بکنم، شما ببینید محتوایی که توی اینترنت داره داده و داده ستد میشه، یک محتوای متن تکسه، یک محتوای صوت کلیپ هست و فیلم های
ترکیباتش دیگه احسن. میگیم رسانه‌های ترکیب.
یه محتوای متنی مثلا چند کیلوبایت، 50 کیلوبایت حجم اشغال میکنه، یک کلیپ نهایتاً 20 مگابایت 50 مگابایت حجم اشغال میکنه، ولی یک فیلم سینمایی با گرافیک بالا با کیفیت فوق‌العاده زیاد که متاسفانه غالباً فیلم‌های ضد اخلاق اینطور هستن، این فیلمه که حجم یک گیگابایت به بالا رو به خودش اختصاص داده. شما نگاه بکنید اینترنت شبانه رایگان چند گیگابایتی، آیا مخاطب این اینترنت اون استاد دانشگاهی که میخواد یک مقاله رو دانلود بکنه که اون مقاله 1/1000 اون حجم اینترنت رو به خودش اختصاص میده، یا اون مثلا مبلغ فرهنگی است، مبلغ دینی است که میخواد یک کلیپ رو آپلود بکنه توی بستر اینترنت، یا خیر اون دانش آموزیه که شب میخواد بره فیلم دانلود بکنه و فیلم رو مشاهده بکنه. این از شاخصه های اینترنت غیر استاندارده که بنده عرض کردم. اینترنت شبانه یکی از مواردی است که نشون میده اصلا این دسترسی، این سطح دسترسی استانداردی، ولی اون منافع اینجا باز سر و کلش پیدا میشه. کسانی که ذی‌نفع هستن،
یعنی حاضرن مردم آقای غلامی، یعنی حاضرن مردم له بشن واقعش، اما بعضی از جاها بیشتر بفروشن و خلاصه منفعت اقتصادی داشته باشن و کسی هم نیست که جلوشو بگیره. گروه های سنی مختلف میزان حضورشون توی شبکه های اجتماعی ترکیبش تقریبا اینجوریه بر اساس یک فرا تحلیل: 12 تا 17 سال 67%، 18 تا 39 سال 81%، 30 تا 49 سال 63%، و 50 سال به بالا 25%. یعنی اون اینترنت نامحدود مثلا شبانگاهی و با هزار تومن خریدن های مثلا شارژای مختلف میخواد به دست بیاد چجوری استفاده بشه. واقعش این پراکندگی در واقع سنی که توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت هست نشون میده که قاطبه کسایی که دارن استفاده میکنن جوان‌ها هستن. یعنی اگر میانگینی بگیریم از 12 تا مثلا 29 سال، یه 67%، یه 81%. چه برنامه‌ای باید داشت برای اینکه هم آگاه سازی بکنیم که مثل تلگرام علارغم تمام نکاتی که آقای دکتر کرباسی فرمودن که عوارض متعددی که داره، نمیدونم بحثای ملی، بحثای امنیت، بحثای مختلفی که داره، مردم روبروی فضای تصمیم گیرانه دولتی قرار نگیرن و بپذیرن که بالاخره یه جاهایی باید همراهی بکنن و یه اتفاقاتی باید که تو تمام دنیا بر اساس پروتکل ها شکل میگیره، محدودیت ها ایجاد میشه، بعدی محدودیت ها رو ایجاد کرد.
من حرفی رو شما موافقم، فقط یه بخشش رو، یعنی یه بخشش که مخالفم اون بخش این که کلمه است، اونم تمامه. که شما میگید مثلا مشکل تلگرام تمامه به خاطر این بود که منفعت هایی بود، یا مثلا کسایی این وسط سنگ اندازی کردن، من با این، یا مثلا اینکه اینترنت شبانه رو میگید که بستری میشه برای دانلود فیلم ها، طبیعیه دیگه، مثلا وقتی اینترنت رایگان ارزان میشه طرف محتوایی رو دانلود میکنه که هزینه زیادی براش داره و میخواد از این هزینه فرار بکنه. چه محتوایی هزینه براش میاره؟ فیلم های مثلا فرض کنید هالیوودی یا امثاله.
خب شما چند بار تا الان خود حضرت عالی مثلا ساعت 1 تا 5 صبح نشستید و از این اینترنت شبانه استفاده کردید؟
من چون صبح زود باید برم سر کار، معمولا شبا خیلی
نه داره،
ولی میدونم یعنی یه چیز، نه یه چیز طبیعیه. میخوام
بگم نفری که حضور دارن
فضای نوجوان ها تو فضای دانشجویی خیلی، من یه دفعه آقای دکتر روستا آزاد اون زمان رئیس دانشگاه شریف بودن، یا آماری میگفتن مجموع پولی که ما بابت هزینه اینترنت دانشجوها میدیم که صرف دانلود فیلم شه، چون تو دانشگاه خب طبیعیه که آی پی هاشون یه ترندی میگیرن که چه مقداری چه چیزی دانلود میشه، هزینه مقدار هزینه که اینا میکنن برای دانلود اینترنت به قولی استفاده مثلا دانلود این فیلم معادل کل 10 برابر بودجه کل حوزه علمی قم. شما ناکنید دانشگاه همین U8 فقط ها، همین 8 دانشگاه مهم به تهران، هزینه که برای اینترنت این دانشجو میشه این عدد بالایی. من با چیش مشکل دارم؟ میخوام بگم ما مسئله رو از این جوری از قفا حل میکنیم، از راه درستش وارد میشیم. ببینید ما وقتی که محتوای به درد بخور، محتوای قدرتمند نداریم و کم تولید کردیم، حالا بیایم هزاری بگیم آقای وزیر یا آقای مسئول یا هر کسی شما اینترنت ارزه نکن، این حرفا درسته، من حرفای آقا رو قبول دارم، تمامهش رو قبول ندارم. یعنی یه بخش دیگر میخوام توجه بدم، اون که آقا ما محتوای خوب مفید به درد بخور تولید نکردیم. من چند پیش یکی از این سایت های معروفی که محتوای همین فیلم و مستند ایرانی رو میذاره به من یه پیامکی دادن به چه مناسبت، گفت یه مثلا هدیه‌ای بهت میدم که مثلا بتونی 3 تا از این مستند رو دانلود بکنی. من رفتم تو این سایت دیدم واقعا منی که مثلا با علاقه رایگان میتونم دانلود بکنم 3 تا دونه کلیپ، 3 تا دونه فیلم، 3 تا دونه انیمیشن پیدا نکردم که بگم خب اینا رو ندیدم یا علاقه‌مند هستم ببینم. ولی شما الان به این نوجوان بگو که آقا مثلا 10 تا فیلم هالیوودی نام ببر، به راحتی برات نام بره، به روز نام بره، یه 2018 اینا هست، 2017 رو نبین دیگه، اینا قدیمی شده، اینا دیگه از ورس افتاده. ما به اندازه‌ای که باید محتوای به درد بخور تولید نکردیم، و هرچی هم که الان شما که اینترنت 5G داره میاد و مثلا اصلا میاد تو زندگی ها، اینترنت اشیا، IoT،
بله اشیا، اینترنت های سمارت
ما آره اینا رو واقعا میخوام چیکار کنیم؟ ماشین تصمیم میگیره که علاقه شما چه سمتی بره، یعنی M2M ماشین تصمیم میگیره که چیکار بکنه و از ما به این ماشین میگه که چه محتوایی به این بده، حتی تو لایه خوراکی ها. ما اگر بیاییم فقط بگیم که خب ما این محدودیت هایی میذاریم، من بازم تأکید میکنم محدودیت باید باشد، ولی اگر به تناسب محتواهایی به درد بخور تولید نکنیم فقط خودمون رو تنبل کردیم. مثل جاهای دیگه ببینید، الان مثالی که امشب خیلی زیاد زده میشه بحث خودرو، یعنی واقعا ما تو خودرو اومدیم گفتیم که آقا تعرفه های واردات رو بالا ببریم که خودروساز داخلی بتونه تو دنیای رقابت کار بکنه. آیا اتفاق افتاد؟ آیا واقعا خودروی ما الان در سطح خودرویی هست که بتونه رقابت بکنه با خودروهای جهانی؟ نمیگم راه حل اینه که تعرفه رو برداریم، چون از اون ورش هم مشکلاتی داره که معلومه، ولی میخوام بگم تنها راه حل این نیست. و ما تا زمانی که اگر ما محتوای خلاصه کلام، اگر ما محتوای قدرتمند تولید بکنیم و افراد رو به اندازه کافی مجهز بکنیم، نه فقط با سواد رسانه، با خود کنترلی، با تقوا، با رواداری.
الان که فصل رسانه مخاطب آجا این دیگه گذشت که تولید محتوای در واقع متمرکز
بله معلومه
بتونه پاسخ بده، الان دیگه فصل مخاطب رسانه است.
من به آمار عرض بکنم، بله، ببینید کشور ژاپن پیشتاز تولید انیمیشن با کیفیت بالاست، رتبه یک رو داره کشور ژاپن توی حوزه تولید انیمیشن از جهت کیفیت محتوایی که داره تولید میکنه. ولی همون آمار شبکه اجتماعی که عرض کردم ژاپن رو هم ما رصد کردیم، ژاپن هم مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل سایر کشورها، عرض کردم ژاپن پیشتازان محتوای رسانه هم هست دیگه، این هم باز مشکل رو داره. ببینید مشکل امروز فضای مجازی نبود محتوای مناسب نیست، وجود محتوای نامناسبه. ما با این قسمتش کار داریم.
خب یه تظاهرو
تصور بکنید سفره پهن شده، سر اون سفره گوشت خوک نجس وجود داره، مشروبات الکلی نجس و حرام هم وجود داره، ما با وجود اینها سر سفره مشکل داریم. حالا شما بیاید در کنارش نون و پنیر ساده رو بگذارید یا چلو کباب و پیتزا و فست فود بگذارید در کنارش، اون رو حل نمی‌کنه. هر چقدر شما غذای مقوی و سالم سر سفره بگذارید، مشکل اون مشروبات الکلی است که سر سفره وجود داره، اون باید از سفره برداشته بشه. مشکل الان اینه که به نظر شما فکر می‌کنید هر چقدر ما محتوای با کیفیت و جذاب با توجه به مباحث جنگ شناختی که امروز مطرح میشه تولید بکنیم، آیا فکر میکنید اون میتونه بر محتوای ضد اخلاقی که با هوای نفس کاربر در یک سو قرار میگیره و همراهی میکنه، فکر میکنه
اگر ما محتوای مناسب و مفید داشته باشیم و تولید محتوا مناسب، نمیخوام یه چیز کلیشه‌ای بگم و نه، واقعا وقتی یک دانش آموز مراجعه میکنه بازی‌های سالم داشته باشه، مواجه با بازی‌های به درد بخور و جذاب باشه. الان سوالی که آقای دکتر گیلابادی گفتن رو نگاه بکنید، تلگرام چرا علی‌رغم ممنوعیت‌ها باز استفاده مردم ازش وجود داره؟ خب ما هممون کسایی بودیم که رفتیم نرم افزارهای داخلی رو نصب کردیم، بنده خودم نصب کردم، تمامش رو نصب کردم، من جمله همین افزاری که مال صدا و سیما هست نصب کردم. ولی خب شما نکنید تو اولیات دچار مشکلی با اینا، هیچ انتظار بالایی ما از این نرم افزارا نداریم، نمیگیم حالا مثل تلگرامی که چندین سال رشد کرده مثلا دیولوپ پیدا کرده بیایم با این مقابله روز اول انجام بده. ولی خب بعد چند سال نگاه کنید هنوز نرم افزارها دچار یه مشکلی هستند، با صرف هزینه‌های بالا نیازهای اولیه مخاطب رو جواب نمیدن. ببین شما تو اون سفره میگید که بله مشروبات الکلی نباید باشه، محتوا به قولی غذای نامناسب نباید باشه، اینو هیچ کس باهاش مخالفتی نداره. آیا در برابر این چیزی تولید کنیم که قابل دفاع باشه؟ من اعتقاد دارم تولیدات ما قابل دفاع نیست. آقای سالی توی جلسه میگفتن که نگاه کنید ما چند تا فیلم، مثال میزنه ها، میگه ما چند تا فیلم مثل فیلم ژاندارک تولید کردیم. ژاندارک که مثلا یه فیلمیه که میپردازه به یه شخصیت مثلا فرض کنید مذهبی، ما چند تا فیلم مثل ژاندارک تولید کردیم؟ ما چند تا فیلم داریم که بگیریم اصلا نگاه کنید مشکل صدا و سیما تو مناسبت‌های مختلف چند تا فیلم خوب تولید شده که بتونه صدا و سیما کنداکتورش رو پر بکنه و دچار مشکل نشه؟ همه نگه نگاه کنید الان شوخی فضای مجازی چیه، میگن دوباره مثلا ایام میشه مختار رو پخش میکنن، مختار اثر ارزشمند خوب، ولی چند تا مثل این تولید کردی؟
خدمت شما آقای ابراهیمی، بعضی از پدیده‌های متعدد رو داریم که روز به روز دارن ما رو به سمت یک دگرگونگی در به هر حال پدیده مجازی میبرن که روز به روز فضا رو دارن سخت‌تر میکنن. مثلا جالبه که بدونید تعداد بازدیدهای روزانه از کانال‌های مختلف توی کشور ما 2 میلیارد در روزه. 2 میلیارد ما بازدیدهای متعدد از فضاهای در واقع کانال‌ها رو داریم، یعنی آدم ها 2 میلیارد بار میرن و جاهای مختلف رو میبینن و رسد
فقط تلگرام.
و نکته جذاب دیگر اینه که خب فرمودن ما اینترنت مثلا اشیا رو داریم در آینده نزدیک و الان البته هست ولی گسترشش رو در آینده نزدیک داریم. یا اینکه نکته جالب توجه در ارتباط با تلویزیون فرمودن که من یه بخشیشو موافقم، بخشایشو خب مخالفم. الان میخوام عرض کنم از 2005 تا 2013 ما وارد تلویزیون هایی شدیم که دیگه محتوا رو بیننده معلوم میکنن و اخیراً هم که دارن زیاد میشن، یعنی شما محتوا رو مشخص میکنید تو هر جای کنداکتور اون تلویزیون که خواستید، یعنی اسمارت هاست نه کیبل تیوی، نه اینکه تلویزیون‌های کابلی، تلویزیون‌هایی که شما باشون مواجهی، داری دریافت به هر حال سیگنالشون رو دارید و هر جا که خواستید یه فیلمی رو پخش میکنید. ما با یک همچین چیزی مواجهیم، از یک سو توی تولید محتوا و توجه به محتوا، از یه سمت دیگه یه اتفاقی افتاد توی فضای مجازی، خصوصا توی فضای تعاملی، که خود کاربر، خود در واقع یوزر، دیگه نمیگیم مخاطب، میگیم یوزر دیگه، خود یوزر یا خود کاربر تبدیل شد به رسانه، چون که محتوا رو از اجتماعش میگیره، از جامعهش میگیره، از هر جایی که خواست میگیره، میاره از صافی وجودی خودش عبور میده و روی صفحه خودش هر طوری که خواست با هر زاویه دیدی اون رو تولید مجدد میکنه. یعنی ما مخاطب رسانه رو داریم. واقعا با این گسترش در واقع فکری و معرفتی تازه، ما چجوری باید بریم به سمت اینترنت و چجوری باید بریم به سمت فضای مجازی که هم کمترین آسیب رو داشته باشه، هم بیشترین استفاده رو ازش بکنیم؟
درست. خدمت شما عرض کنم که تو همین فضای مجازی من یک کلیپی نگاه کردم، توی فکر کنم نمیدونم حالا کشور ژاپن بود کجا بود، یه قطار سری و سیری رو نشون میداد که مردم نشسته بودن و این سرعت قطار برای رسیدن به مقصد تا 400 کیلومتر در ساعت بالا میرفت. هر چی سرعت بیشتر میشد، هیجان و خدمت شما عرض کنم که اون احوالات مردم تغییر میکرد. حالا من به احوالات مردم کاری ندارم، نکته اینجاست، اینو بدونید فضای مجازی داره با همون سرعت 400 کیلومتر در ساعت میره جلو، اما ما با چه سرعتی داریم میریم؟
کاملا پسیو به نظر میرسیم دیگه.
این اصلا فاصله زیاده، اینو باید دقت کرد. ببینید این نکته رو ما باید نگاه بکنیم. اولا که سرعت ما چه در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی، چه در تولید محتوای مناسب در فضای مجازی که مخاطب خاص خودش رو داشته باشه، خیلی سرعت پایینی. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید فضای مجازی، من اول بحث اینو گفتم یک جریان وسوسه‌گره. چرا؟ ببینید شخصیت افراد از جهت روانشناختی دو جلوه داره، جلوه ظاهری و جلوه باطن. یعنی شما یه شخصی رو ظاهر میبینید با یک اخلاق و رفتار و شیوه و روش اجتماعی، یه به قول معروف پس ذهنهایی یک شخصیت درونی هم میبینید به صورت باطنی که قابل رؤیت نیست. این نکته خیلی مهمه. من نمیدونم، شاید خیلی از ماها اینو نگاه نکردیم، اونم جریان نفاق شخصیتی است در فضای مجازی، چهره‌های واقعی و چهره‌های غیر واقعی. من از اولی که وارد فضای مجازی شدم با چهره حقیقی وارد شدم. خیلی موقع‌ها مخاطبانی که داشتم میومدن ازم سوال می‌کردن شما روحانی هستین؟ یعنی سوال از من داشتن. گفتم بله. عکس خودتونه؟ بله. چرا؟ چون این نکته خیلی مهمه، این مسئله خیلی مهمه. من به واسطه همین موضوع، همین فضای اینستاگرامی که دوستان اشاره کردن، فضای اینستاگرام به واسطه فعالیتایی که من میکردم به اصطلاح صفحه منو بست. یعنی من هر کاری کردم وارد بشم نشد، نتونستم، یعنی اون امکان ایجاد نشد. زمانی که وایبر داشت فعالیت میکرد، یک اوجی هم داشت، صفحه وایبر منم بست. چرا؟ چون به یه شکلی شده بود احساس میکردم که سرعت هم کمه، سرعت داده ها کمه. امروز شما نگاه میکنید تو کشورهای مثل کره جنوبی، مثل کشورهایی که الان نامی برید، سرعت داده اینترنتی چقدر بالاست. طرف در کمترین زمان کلم هل بسر به نتیجه خودش میرسه. این نشون دهنده اینه که آقا سرعت داده های من باید زیاد باشه، سرعت مواجهه من، عکس العمل من باید زیاد باشه. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. توی مثلا ورزش ها، مثل ورزش رزمی، مثل ورزشی مثل بوکس، نکته رو نگاه میکنید، برنده اون کسیست، برنده اون کسیست که سریعتر حرکت میکنه، سریعتر از زمانش استفاده میکنه. ما سرعت نداریم، خب بله سرعت وقتی نداشته باشی، چون داده مطلوب هم بخوای توی فضا وارد بکنی دیر میرسی. مثل جریان روز واقعی که اون شخص اومد به کربلا برسه ولی نرسید، خب دیر میرسیم به این فضا. این زمان، این فرصت رو ببینیم. نکته آخر رو عرض بکنم، ما باید قبول کنیم این ابزاری است که ساخت و پرداخته ما نیست. شما یادتونه، نمیدونم یعنی تو همین فضای مجازی اومدن فیلتر شکنها رو هی از پا انداختن، این کار میکرد قطع میشد، اون یکی کار میکرد، اون یکی قطع شد، اون یکی کار میکرد، اون یکی قطع شد. یعنی اینها منتظرن، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم منتظرن که مثلا عرض بکنم بر فرض مثال اینستاگرامشون بیفته، سری جایگزین میذارن، جایگزین با همون سرعت، یعنی اینو دارن اون زمینه رو ایجاد میکنن. اما ما به قول شما جایگزین میذاریم، اما جایگزین ما جایگزین قوی نیست، توانمند نیست و نمیتونه اون فضا رو ایجاد بکنه.
اجازه میخوام فیلتر شکن ها رو کی داره مدیریت میکنه؟
نه اینو مثال گفتم، من میخوام بگم آقا اصلا ما مدیریت میکنیم. خب ما میگیم آقا مسئولین زحمت میکشن، آقا فضا رو ایجاد میکنن، اینترنت سالم در اختیار مردم میگذارن، اما کجا میتونیم قسم از لباس بخوریم که اینترنت به قول معروف سالم رو این شخص فقط استفاده بکنه و اینترنت آزاد استفاده نکنه؟ من یه مثال ساده کوتاه حرفمو تمام. یکی از دوستان ما یه خاطره نقل میکرد، میگه یه وقتی من تو خونه شخصی خودم تابستون بود، اومدم کولر رو درست کنم که به اصطلاح از سرمایش خونه استفاده بشه، دیدم که همسایه من که طبقه مثلا پایین تر از من میشینه اومده رو پشت بام داره بشقاب آنتن ماهواره نصب میکنه. خب ایشون یه دختر نوجوان داشتن، یه زن و شوهر، دختر نوجوان. برگشتم گفتم که آقای فلانی شما یه دختر نوجوان داری، حواست هست این فضا داره چی منتشر میکنه؟ گفت نه حواسم هست، من قفلش کردم، چه میدونم من بستمش، من چه کردم. گذشت یک هفته، دو هفته بعدش، روز جمعه بود، من نشسته دارم تو خونه، یه دفعه دیدم که صدای فریادهای این آقا از پشت بوم میاد، این بشقاب ماهواره رو ول کرد وسط حیاط خونه، داد میکشید. گفتم چی شده آقای فلانی چرا ناراحتی؟ گفت امروز با خانومم رفتم خرید، برگشتم اومدم دیدم که بچه من اون فضای پشت پرده رو باز کرده، نشسته داره نگاه میکنه. امروز بچه های امروز با بچه دیروز فرق میکنن. بچه های کوچیک من الان دیدم استفاده هاشون از تلفن های هوشمند بسیار قویه. ما نگاه بکنید طرف میتونه با سنای کم، من سن دو سال و نیمه، خیلی جالبه، دو سال و نیمه میبینم که با تلفن همراه بازی میکنه، میدونه کجا انگوش بذاره، میدونه کجا رو باز بکنه، حتی بعضی موقع به مخمصه میخوره نمیتونه ازش کار بکشه، میاد رو دکمه هم، دکمه هم میزنه میاد بیرون، میفهمه. اینو من میخوام اینو عرض بکنم، این فضا ابزار رو ما نساختیم، این ابزار رو هم از فضای بیرون برای ما ساختن، اساس اینی که به ما ضربه بخوره. اما خب اینجا باز هم میگم میطلب مجاهدت رو، نه اینکه من یه گوشه آرام بشینم بگم آقا حالا این یه محتوا بسه، نه، باید به قول معروف با تمام انرژی تو میدون اومد. من به عنوان مثلا یه طلبه تو این فضا تا جایی که میتونم فضا رو پر کنم، انشالله که این اتفاق بیفته.
مجاهدت شکل گرفته. من این سوال بپرسم، الان بحث پیام رسانه‌های داخلی مطرح شد، با فیلتر تلگرام هاتگرام و تلگرام طلایی جایگزین شد، هاتگرام و تلگرام طلایی کجاست؟ کی داره مدیریتش رو میکنه؟ نسخه های فارسی تلگرام هستن دیگه که شرکت های داخلی اینها رو دارن مدیریت میکنن و این رو عموم مردم هم خبر دارن، مردم میدونن هاتگرام و تلگرام طلایی نسخه فارسی تلگرامی که داخل کشور طراحی شده. ولی با بحث فیلتر تلگرام، همون کسانی که ذینفعان بودند و با ولنگاری فضای مجازی دارن منفعت کسب میکنن، اونها اومدن این گزاره رو منتشر کردن، خودشون تولید کردن که مردم به پیام رسان‌های داخلی اعتماد ندارن. بله پیام رسان‌های داخلی خوبن، ولی باید اعتماد مردم رو جلب بکنن. کی این حرف رو زد؟ همون کسی که با فعالیت گسترده تلگرام و بستر آلوده تلگرام داره منفعت کسب میکنه. این حرف رو زد همون آقا، فردا روزی در اومد گفت که من به بچه خودم اجازه ورود به شبکه اجتماعی رو نمیدهم.